من خبر نداشتم.
اصلا امی برنامه را دو میر پیش مو برن نه؟
آه
تو با چی ریاد تو برن بی؟
موت دو میر هستی دیگه، باید موت دو تا میر برنامه را پیش ببری.
آمه چند ماهی تو خود دمی یک ماه خود دمی مای روزه خوب است، گیر امینا گرختی خود
عجب گرختی بایی
این حال دیگه قد انرژی امی تو چی میگم؟ انرژی موزا چی میگم؟
مضاعف.
آفرین اونو انرژی مضاعف هم آدیم که بخیر کچی نمیده و بسیم خواه.
آفرین
دیگه سیال داری نکو لالای خواه.
تو هم سیال داری نکو و خو. تو شروع کردی اول نیمه.
نه ما یک سو کردم دیگه بخشیش باشا. حالی تو کجا ماریم؟ ما که مارم خانه
بریم خانه. ما خانه لاله خو مارم.
ما خانه ایخ ماریم. یک عید تبریک بگو.
خواه
بچه این یک روز تیز بچه که دان تو بوی میدیه.
بچه همین دانه ما بوی میدیه یا دانه تو؟
دانه از این بوی میدیه. خواه گم که ای بخیم.
بره
دیگه دشمنی نکنی.
خواه این همین جه قولم پر تو
مره چی بیشه خواه پناه تو بخواه
با مال خودم.
اید آمد و اید آنم فراوان لالا، صد بار مبارکی دیارا لالا. آغوش کشید کی نها دور کنه، آغوش کشید کی نها دور کنه. سود می گذرد عمر که دورا لالا، سود می گذرد عمر که دورا لالا. عید تو و عید ما مبارک باشد، این صبح نوید ما مبارک باشد. عید تو و عید ما مبارک باشد، این صبح نوید ما مبارک باشد.
خانم حیدری.
بله.
یک سوال
بفرمایید.
امی شما تا حال قند در میدان ماندین؟
نه، منظورتان چیست؟
منظورم ایست که از کشتی پهلوانی هم یادی کنیم.
بله، چقدر خوب.
کشتی پهلوانی در ایدگاه جمعیت‌های زیاده را در روزهای اید به دور خود جمع میکنن.
بله.
هر پهلوانی که میخواد کشتی بگیره یک دسمال پر از چاکلیت و کشمش و نقل و نبات میکنه و در میدان میمونه. به این میگن قند گذاشتن یا قند ماندن.
خب
هر کشتیگیری که او دسمال برداره حریف او کسی میشه که قند مانده.
یعنی یک قسمی هر کدام از پهلوانا حریف خود یک قسمی میشناسن، درست است؟
آفرین. بله، در پایان کشتی از سوی برگزار کننده ها با برنده کشتی در میدان چپن داده میشه.
چقدر خوب. من یک جای خوانده بودم که خیلی از اتفاقای جوانمردانه در این کشتیگیری اتفاق میفته که نشان دهنده منش پهلوانی بعضی از کشتیگیران هست.
پهلوانان جوانمرد جوانمردی خود در ایتو میدان ها نشان میدن.
بله.
عید فطر رو تبریک عرض میکنم خدمت همه مسلمان ها. ما رو میزون تموم شد، اما دستو زیادی رو به ما یاد داد. یکی از این دستو انس به قرآن بود که چقدر قرآن جلا میده وجود انسان و روح انسان رو. قرآن ذکر علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. قرآن کتاب زندگیه، هدایتگر، هدن للناس، بینات من الهدا و الفرقان. فرقان حق و باطل رو نشون میده. دوم درس تقویت اراده بود. بعضی وقتا آدم 60 ساعت قضا نخوره میفته، اما تو مارمزون کنترل میکنه خودشوی درس اراده. سوم آدم یاد میگیره که خیلی فقرا تو جامعه ما هستن، حتی یه وعده غذا شاید در شبانه روز نداشته باشن بخورن. این خودش آزمون ورودی برای به فکر فقرا بودن، به فکر مستضعفین بودن. چهارم این صله رحم، همگراهی های اجتماعی، سر صفحه افطار همه میشینن دوربر هم دیگه حرف میزنن، هست قرآن میخونن، مسئله شرعی میگن، میخورن. جامعه باید جامعه اینجوری باشه، یه جامعه وابسته و زنجیره‌ای که سالمی باشه، افراد سالم میرن تربیت بکنه.
دوستان عزیز، با ویژه برنامه عید خوبان و مناسبت عید سعید فطر در خدمتتان هستیم. میریم سراغ بخش دیگر برنامه امروز.
بله، بعد از شنیدن این بخش برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام از خداوند عالم عید میخواد، اما به این شکل: بار خدایا، پروردگارا، برای ما مائده از آسمان بفرست تا برای ما و آنانی که بعد از ما می آیند عیدی باشد و نشانی از تو باشد و ما را روز عنایت فرما که تو بهترین روز دهندگان هستی. برادران و خواهران، روز عید فطر و روز عید اضحا یعنی عید قربان دو تا عید بزرگ اسلامی است و در روزهای عید ما وظایف خاص را داریم. روزهای عید یک پیامی است از بهشت برین، یک پیامی است از سعادت و خوشبختی انسان. انسان مؤمن و مسلمانی که در ماه مبارک رمضان روزه میگیرد، عبادت خدا را میکنه و در ماه مبارک رمضان مهمان خداست و در ماه مبارک رمضان که شبهای نزول قرآن عظیم و شأن است، شبهای قدر در آن قرار دارد، ساعت به ساعت آن، دقایق آن، لحظات آن نور و معنویت و صفا است و کسانی خوب عبادت میکنند وقتی به روز عید میرسه اینها باید به شکرانه این عبادت را که انجام داده است عید بگیرد. و عید یک دنیای از علم و دانش و فکر و فرهنگ و سعادت و خوشبختی و اعمال نیک است برای انسان. آقا امیرالمؤمنین علی علیه الصلاه و السلام می فرماید انما هو عید لمن قبل الله صيامه و شکر قيامه و كل يوم لا تعصى الله فيه فهو عيد يوم عيد. یعنی آقا امیرالمؤمنین علی علیه الصلاه و السلام می فرماید همان این عید برای کسی عید است که خداوند روزه و نمازش را پذیرفته باشد، قبول کرده باشد، و هر روزی که در آن نافرمانی خدا را نکنیم اون روز برای ما عید است. آری، روز عید برای ما روز عبادت است. در روز عید ما وظایف خاص را داریم. روز عید فطر ما باید فطریت تقدیم کنیم برای فقرا، به یاد فقرا، برای مظلومین، محرومین، یتیمان، ستم دیده ها باید رسیدگی کنیم. و فطره روزه که یک امر واجب است و در روز عید واجب است که آن را پیش از نماز خواندن فطر روزه را پرداخت کنیم و در روز عید نماز عید را بخوانیم که یک دنیای از معنویت است. و چه زیبا کلمات در عید وجود دارد در اون دعاهای دست. عزیزان باید خوب توجه کنند دعاهایی که در این رابطه وارد شده. و همینطور در روز عید باید به زیارت پدر و مادر رفت، اگر ممکن باشه به زیارت پیغمبر، ائمه طاهرین، و اگر کسانی که در مکه باشند باید به زیارت خانه خدا و طواف خانه خدا مشرفشند. و اونانی که اگر دستشان نمیرسه به جاهایی است که در اونجا حرم ها وجود نداره از راه دور زیارت کنند. و زیارت پدر و مادر بالاترین سعادت و خوشبختی است در روز عید. زیارت اقوام، صله ارحام، رسیدگی به اقوام و اقارب، که حتی در مسائل شرعی ما داریم که اگر کسانی از فامیل های خودشان فقیر دارن مناسب است و حتی مستحب است که فطر روزه خود را برای اونها بپردازد تا به بیگانه ها. اگر همسایه فقیر داره باید برای اونها بده تا مثلا کسانی که دوردست هستند. و در ارتباط مسئله فطریه دادن انسان باید توجه کنه که کسانی از مال حلال فطر روزه خود را میده یک سال اونها بیمه میشوند از مرض های بد، از مرگ های بد، از نامه های بد و امثال اینها. آدم باید توجه کنه که روزهای مقدس رو مقدس بدارن. خدا نکند که در روز عید خدای نخواسته ما گناه کنیم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی این عید رو برای ما عید سعید و خوشبختی قرار بدهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز عید خوبان رسیدیم. باز هم عید سعید فطر را به شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم و بهترین آرزوها را براتان داریم. با شما خدافظی میکنیم.
خداوند یار و نگهدارتان دوستان عزیز. انشاءالله که روزهای عید برای شما خوش بگذرد.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
درخواست دادستانی کل روسیه از دادگاه عالی این کشور برای حذف نام سران طالبان از لیست سیاه. افشای اختلافات شبکه حقانی با طالبان قندهاری توسط روزنامه پاکستانی. و درخواست ایران از مجامع بین المللی برای محکومیت اظهارات تهدیدآمیز ترامپ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. درخواست دادستانی کل روسیه از دادگاه عالی این کشور برای حذف نام سران طالبان از لیست سیاه. کارشناسان افغان اقدام روسیه مبنی بر حذف نام حکومت طالبان از لیست سیاه را گامی در جهت تقویت روابط بین کابل و کشورهای منطقه اروپایی و ثبات منطقه می‌خوانند. لوئیس آرنوالی روسیه از ستر محکمه این کشور خواسته است نام سران طالبان را از لیست سیاه بیرون کند. قرار است در 17 اپریل سال جاری نشست در این خصوص از سوی ستر محکمه روسیه تدبیر گردد. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کارشناسان افغان اقدام روسیه مبنی بر حذف نام حکومت طالبان از لیست سیاه را گامی در جهت تقویت روابط بین کابل و کشورهای منطقه اروپایی و ثبات منطقه می‌خوانند. لوئیس آرنوال روسیه از ستر محکمه این کشور خواسته است نام حکومت طالبان را از لیست سیاه بیرون کند. قرار است در 17 اپریل سال جاری نشست در این خصوص از سوی ستر محکمه روسیه تدبیر گردد. سید مقدم کارشناس امور سیاسی اقدام روسیه را به نفع کشورهای منطقه دانستم می گوید.
مناسبات روسیه با امارت اسلامی با در نظر داشت حوزه منطقه بسیار خوب است و اقدام روسیه در پیوند به دور کردن نام امارت اسلامی از فهرست ممنوعه در شرایط فعلی اقدام بسیار بجاست. اما بستگی به این دارد که این روابط توجیه منفی برای بازیگران منطقه نداشته باشد.
در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان این اقدام را مورد ستایش قرار داده گامی اساسی در تقویت روابط میان افغانستان و روسیه خوانده گفت: این اقدام باعث گسترش روابط و ایجاد فضای اعتماد گردیده موقف روسیه مثبت است. لازم است تا تمام موانع برطرف گردد. اعتماد خوب وجود دارد و روابط خوب دیپلماتیک، تجارتی و اقتصادی الحمدلله با روسیه وجود دارد. کارشناسان این اقدام روسیه را باعث تقویت روابط دو کشور دانسته. زلمه افغانیار آگاه امور سیاسی می گوید که تمام تقابل ها در اثر گفتگو رای حل پیدا می کند و این امر بیانگر این است که افغانستان دیگر تهدیدی برای کشورهای منطقه و جهان محسوب نمی گردد.
تمام تقابل ها از گفتمان رای حل پیدا می شد. به اساس همین برنامه بود که روسیه با افغانستان روابط دیپلماتیک و سیاسی خوبی را در 3.5 سال گذشته مطرح بحث داشته و این نشستم می تانم مستر زمر باشه هم به کشورهای منطقه و هم به کشورهای اروپایی. مبنی بر این که وقتی روسیه از لیست گروپ های حال زفغان نام افغانستان رفع می سازه به این معنی است که افغانستان تهدید به کشورها محسوب نمی شد.
گفتنی است که پیش از این قزاقستان و قرغزستان نام حکومت طالبان را از لیست سیاه حذف نموده بودند و روسیه 3 کشور است که اقدام به حذف نام طالبان از لیست سیاه می نماید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
گزارشی بود از ذبیح الله قریشی. روزنامه اکسپرس تریبون از نشریات نزدیک به ارتش پاکستان با انتشار مقاله‌ای جزئیاتی از اختلافات شبکه حقانی و طالبان قندهاری را افشا کرده است. در این مقاله که با قلم جنرال الام الحق از جنرال‌های بازنشسته ارتش پاکستان نوشته شده، با اشاره به پیوندهای نزدیک شبکه حقانی با وزیرستان شمالی و مناطق قبایلی پاکستان، ادعا شده است که حقانی‌ها میزبان سنتی تحریک طالبان پاکستان بوده‌اند و این گروه در جنگ طالبان علیه نیروهای خارجی و افغان در کنار نیروهای حقانی و با حمایت پاکستان و ISI جنگیده است. این مقاله با بیان این که شبکه حقانی بخشی کاملا وابسته به جنبش طالبان نیست می افزاید، جهانبینی حقانی ها با طالبان قندهار کاملا متفاوت است و از زمان جنگ علیه شوروی سابق این شبکه نسبت به پاکستان، ISI و حتی آمریکا نرمش نشان داده است. نویسنده بعد دیدگاه های متفاوت طالبان قندهار و شبکه حقانی درباره تحریک طالبان پاکستان اشاره و تصریح کرده است. حقانی ها به این گروه به عنوان یک نیروی ذخیره نگاه می کنند که می تواند در صورت بروز درگیری های داخلی مفید باشد و به دلیل نفوذ حقانی ها جناح طالبان قندهاری نه قادر و نه مایل است بر تحریک طالبان پاکستان غلبه کند. در ادامه این مقاله با بیان این که حفظ وحدت در میان طالبان امروز به چالش بزرگ تبدیل شده آمده است، در دوره غیبت و ناراحتی سراج الدین حقانی، قندهار با اعزام نیروهای خود به مناطق تحت نفوذ حقانی ها در امتداد مرز پاکستان اقتدار خود را تحمیل کرده است و در مقابل حقانی به دنبال روابط مستقل با کشورهای منطقه و غرب است، حتی اگر این روابط با قیمت فاصله بیشتر با قندهار تمام شود. صادرات افغانستان و پاکستان از مرز تورخم از روز سه‌شنبه گذشته تا کنون متوقف شده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که صادرات افغانستان و پاکستان از طریق مرز تورخم به دلیل نقص فنی در دستگاه اسکن متوقف شده است. روزنامه دان نوشته است که مقام‌های طالبان و پاکستان تنها با موترهای خالی که در طرف افغانستان گرفتار مانده اند اجازه عبور می‌دهند. ریاست هواشناسی حکومت طالبان درباره احتمال ریزش برف و بارش شدید باران همراه با رعد و برق و جاری شدن سیل در 12 ولایت افغانستان هشدار داده است. بر اساس اطلاعیه ریاست هواشناسی، فردا جمعه 15 حمل مردم در ولایت‌های بغلان، بلخ، غور، بادغیس، دایکندی، سرپل، بامیان، میدان وردک، غزنی، سمنگان، جوزجان و فاریاب باید منتظر ریزش برف و بارش شدید باران باشند. میزان بارندگی از 15 تا 25 میلیمتر و مقدار برف از 10 تا 20 سانتی متر پیش‌بینی شده است. همچنین در ولایت‌های شمالی و مرکزی افغانستان احتمال وزش باد شدید وجود دارد که سرعت آن از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود. زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، در اظهاراتی در شبکه ایکس تأکید کرد که پاکستان به اصلاحات بنیادی نیاز دارد و برای حل مشکلات فعلی باید گفتگوی بین حزب تحریک انصاف، ساختار حاکم و بازیگران اصلی حکومت برگزار شود. و همچنین خواستار ترسیم نقشه راه سیاسی و تعیین زمانبندی مشخص برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در این کشور شد. خلیلزاد پیش از این نیز به دلیل برخورد دولت پاکستان با هواداران عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف، اسلام‌آباد را مستحق تحریم‌های آمریکا دانسته بود. نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان همچنین تصریح کرده بود اسلام‌آباد از جنگ حقوقی، سوء استفاده از سیستم قضایی برای اهداف سیاسی جهت نگه داشتن عمران خان در زندان استفاده می‌کند. زمان تغییر در پاکستان فرا رسیده است. مردم پاکستان خواهان و شایسته آن هستند. حسین حقانی، سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن، نیز چند قبل در اعتراض به اظهارات فزاینده زلمه خلیلزاد در امور این کشور گفته بود در سیاست کشوری که بدان تعلق نداری اینقدر مداخله نکن. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران از مجامع بین المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای خواست سخنان تهدیدآمیز رئیس جمهوری آمریکا را علیه جمهوری اسلامی محکوم کنند. مجید تخت‌روانچی امروز در نشست معاونان وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو با اشاره به تهدید اخیر ترامپ برای استفاده از زور علیه جمهوری اسلامی ایران، این سخنان را خطرناک و در تضاد با اصول اساسی حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد خواند که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را منع می‌کند. وی با اشاره به درخواست ایران از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محکومیت این سخنان، از سازمان شانگهای نیز خواست تا موضع مشابهی را در محکومیت این رویکرد آمریکا در پیش گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گذشته در ادامه تهدیدهای ضد ایرانی خود در مصاحبه با شبکه NBC نیوز مدعی شد اگر ایران توافق نکند بمباران خواهد شد، بمبارانی که مانند آن را هرگز ندیدند. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. درخواست دادستانی کل روسیه از دادگاه عالی این کشور برای حذف نام سران طالبان از لیست سیاه. افشای اختلافات شبکه حقانی با طالبان قندهاری توسط روزنامه پاکستانی. و درخواست ایران از مجامع بین المللی برای محکومیت اظهارات تهدیدآمیز ترامپ. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان، همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه در واکنش به درخواست دفتر دادستان کل روسیه از دیوان عالی این کشور برای تعلیق ممنوعیت فعالیت طالبان گفت: من معتقدم که این اقدام منافع ملی افغانستان و روسیه را تأمین می کند و می تواند به تقویت روابط دو جانبه کمک کند. و افزود که تعلیق ممنوعیت طالبان زمینه ساز گفتگوهای فشرده بین هیئت‌های دو کشور خواهد بود و به ایجاد همکاری‌های جدید در زمینه‌های مختلف کمک می‌کند. شاهین تصریح کرد: ما از این رویه استقبال و قدردانی می‌کنیم و امیدواریم که این تصمیم به توسعه روابط میان دو کشور که مدت هاست به تعویق افتاده کمک کند. دعوت می‌کنم گفتگویی بشنوید از همکارم زهرا حسن‌زاده با محترم نیک‌ورز، آگاه مسائل سیاسی.
در ارتباط با بحث درخواست جهت تعلیق ممنوعیت فعالیت طالبان در قلمرو روسیه توسط مقامات این کشور و همچنین استقبال نمایندگان طالبان، باید به دو مسئله توجه کنیم. اول اینکه این بخشی از اون جریان و روندی است که بعد از روی کار آمدن طالبان بین دو طرف آغاز شده و این پروسه همچنان ادامه دارد. مسئله دوم به بحث بازی زمانی این درخواست برمیگردد، جایی که درخواست دادستان کل روسیه از پارلمان این کشور برای لغو ممنوعیت فعالیت طالبان درست زمانی اتفاق میفتد که در طی هفته اخیر برخی معاملات رسمی بین طالبان و آمریکا صورت گرفت. ما در این مرحله سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا به افغانستان را داشتیم و همچنین حرکت نمادین طالبان در آزاد کردن چند تن از زندانیان آمریکایی در افغانستان. از طرف دیگر مقامات رسمی آمریکایی هم صحبت‌های در ارتباط با بحث همکاری با طالبان مطرح کردن. حتی ترامپ نیز اظهار نظر کرد. همه این مسائل نشان از اون میدهد که بحث و تلاش و جدل برای تصاحب شدن بیشتری به اصطلاح منافع در افغانستان بین قدرت‌های جهانی در جریان است و از این بازی طالبان هم به نحو بسیار به اصطلاح مفید برای خودشون دارن استفاده میکنن و در ادامه باید دید که روند یاد شده به چه شکل دنبال خواهد شد. به هر حال آنچه که روشن است روسیه نمیخواهد که از سفره افغانستان سهم کمتری داشته باشد.
بفرمایید که جناب آقای نیکفرز، آیا این تعلیق ممنوعیت فعالیت طالبان در روسیه اقدامی در جهت شناسایی رسمی حکومت سرپرست طالبان تلقی خواهد شد؟
در حال حاضر نه، ولی به هر حال این پیش‌زمینه هست برای شناسایی رسمی و کامل طالبان به عنوان یک ساختار مشروع در افغانستان از سوی روسیه. این همه بستگی دارد به این ادامه این روند یا موفقیت آمیز برای کابل، بستگی دارد به خود عملکرد ساختار طالبان. به هر حال روس ها مشخص است، بازیشون برنامهشون مشخص است برای اینکه به عنوان یک صاحب نفوذ منطقه‌ای میخواهند که در افغانستان هم از لحاظ امنیتی هم از لحاظ اقتصادی همونطور که عرض کردم سهم بیشتر و قانع کننده تری برای خودشون داشته باشن، چیزی که تا به حال محقق نشده. ولی طرف طالبان علی‌رغم وعده ها و برخی گفتگوهای مختلف که انجام می دهند هنوز اون طور برنامه و اهدافی را دنبال نکردن و پیاده نکردن که بتواند مسکو را قانع کنند. ببینید که علی‌رغم نشست های مختلفی که بین طالبان و روسیه صورت گرفت، دعوت هایی که از مقامات طالبان علی‌رغم این بحث ممنوعیت فعالیت طالبان مقامات روسیه از آنها دعوت کردند و به روسیه هیئت های از طالبان سفر کردند، حتی در سطح بالاتری مثل وزیر امور خارجه ساختار طالبان آقای متقی به روسیه هم سفر داشت، ولی اقدام عملی از طرف طالبان در جهت نزدیکی بیش از پیش یا مورد انتظار با روسیه صورت نگرفته. همچنان بحث امنیتی برای روسیه مطرح است، فعالیت گروه های جنگجویی که در افغانستان بخصوص در شمال افغانستان وجود دارند و برخی زیادی از آنها از زادگان خود روسیه و کشورهای آسیای مرکزی هستند که برای روسیه و با کشورهای آسیای مرکزی که همپیمان روسیه هستند به عنوان خطر تلقی میشن. و بحث دیگر پروژه های اقتصادی هست که ما میبینیم که هنوز اونطور که روسیه انتظار دارد چراغ سبز از سوی طالبان برای شرکت ها و ساختارهای روسی نشان داده نشده و هم خوب به طور طبیعی همین ها این هر به این مسئله باز برمیگردد با اون معاملاتی که پنهان و آشکاری که بین طالبان و ساختارهای غربی به ویژه آمریکایی در جریان است و به همین لحاظ است که روسیه علی‌رغم انتظاری هاش هنوز اون به اصطلاح مطلب و موارد خاصی که انتظارش هست از روسیه از طالبان دریافت نکرده، ولی ناامید نیست و همچنان به برنامه ها و اون نقشه های دیپلماتیش و سیاسیش و تاثیرگذاریش در کبار طالبان داره انجام میدهد و به یقین امیدوار است که در آینده در این زمینه خبرهای امیدوار کننده برای روسیه از طرف کابل دریافت خواهد شد.
در رابطه با بحث بر رسمیت شناسی حکومت طالبان، اخیراً ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در گفتگو با تلو نیوز گفته که با وجود تلاش‌های آنان در زمینه بر رسمیت شناسی، اما هنوز مشخص نیست که در سال جاری کشورهای جهان حکومت سرپرست بر رسمیت می‌شناسند یا خیر. همچنین آقای مجاهد از نقش سازمان ملل متحد هم یاد کرده و نقش سازمان ملل را در احیای روابط میان حکومت سرپرست و جامعه جهان مهم عنوان کرده. تحلیل شما در این ارتباط چی هست و منظور از فعالیت‌ها و تلاش‌های حکومت طالبان در راستای بر رسمیت شناسی این حکومت توسط جامعه جهانی مشخصاً چه فعالیت‌ها و تلاش‌هایی میتونه باشه؟
خب این در گذشته موضوع مطرح شده و من به شخصه معتقدم که بحث جامعه جهانی یا سازمان ملل بحث چندان موجه نیست. همه چیز بستگی دارد به اهداف و برنامه‌های قدرت‌های بزرگ جهانی به ویژه آمریکا و روسیه و حتی چین. با وجود این که به خاطر اینکه به این برنامه‌ها جنبه رسمیت و جنبه مشروعیت ببخشند، از این ساختارهای سازمان ملل و دیگر نهادها استفاده می شود. این موضوع به هر حال سازمان ملل و زیر ساختهای اون، مثلا بحث شورای حقوق بشر یا مسائل از این و ساختارهای از این قبیل، اینها یک ابزاری هستند جهت مثلا روپوش کردن اون اهداف و برنامه های کلان که از طرف قدرت‌های جهانی مطرح می شود. طالبان به هر حال برای ادامه حیات خود و فعالیت خود نیاز به این شناسایی دارند و به طور طبیعی از هر برنامه کار می گیرند، ولی از طرف دیگر بحث‌های اساسی رو هنوز هم طالبان حل نکردند. شما برای بحث حقوق بشر، بحث مناسبت با زنان و همچنین نگرانی که از طرف جامعه جهانی و قدرت‌های جهانی در ارتباط با حضور گروه‌های جنگجو در افغانستان مطرح هستند، اینا مسائلی هستند که طالبان هنوز به طور کامل به این مسئله، به این حل مشکل تن ندادند و به نظر می‌رسد که به این سادگی هم صورت نخواهد گرفت، چرا که در زمینه این بحث‌ها در داخل خود طالبان و اون حرکت خود طالبان اختلاف نظرهای شدیدی در جریان هست. شما می‌بینید که برخی از چهره‌های مطرح طالبان مثل عباس استانکزی میاد علنا در این موضوع بحث به اصطلاح حقوق بشری دیدگاه‌های متفاوت با خود رهبر طالبان مطرح می‌کنند و این بنابر از طرف ساختارهای غربی هم این ایده ها، این اقدامات و یا این موضوع‌گیری مورد استقبال قرار می‌گیرد. به هر حال بازی خیلی روشن است. روسیه و همپیمانان منطقه‌ایش به ویژه چین برایشون بحثی به اصطلاح پردپوشی ندارند، در بحث حقوق بشر و این مسائل زیاد مانور نمی‌دهند. اونها خیلی راحت و ساده به طرف طالبان اعلام کردن برنامهشون مشخص است، اینکه از نگاه خود مسکو اونها حق دارن در افغانستان نقش پررنگتر و سهم بیشتری داشته باشن، همچنین در قالب فعالیت و کارکرد سازمان‌های منطقه‌ای تحت نفوذ روسیه و چین مثل سازمان شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی که به هر حال در همتایگی با افغانستان و طالبان قرار دارند، میخواهند که به هر حال از این فضا و از این فرصتی که در افغانستان وجود دارد بهره کم نداشته باشند، بهره اساسی داشته باشند. مسئله دیگه این است که مشکلی به اقتصادی هم هست. به هر حال روسیه با سبب درگیری با واسطه درگیری با اوکراین از جهت اقتصادی دچار مشکلاتی هست، تنگناهایی هست، نمیتواند که مستقیما به طالبان اون گونه کمک‌هایی که از غرب میرسند را برساند و طالبان هم در حال حاضر بیش از بحث شناسایی بحث کمک‌های مستقیم اقتصادی برایشون مطرح است. به همین خاطر یک نوع به اصطلاح دودلگی از طرف طالبان در جریان است و نمیتونن که بین غرب و روسیه به طور مشخص کدام را به عنوان شریک اصلی انتخاب کنند. مشکل همین جا است که به هر حال با گذشت زمان شاید که این مسائل رفع بشن، ولی بعید است که کامل بتونن که بشد. امیدوار بود که مشکل بازی بین طالبان و غرب و روسیه کاملا حل و فصل بشن.
گفتگویی بود از همکارم خانم زهرا حسن‌زاده با محترم نیکورز، آگاه مسائل سیاسی. محمد یوسف امین، عامل اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، درباره رشد چشمگیر صادرات کالاهای تولیدی گفت یکی از دلایل افزایش صادرات محصولات هرات حمایت‌های گسترده دولت و سرمایه گذاری‌های خصوصی بوده است. او همچنین از تلاش‌های صورت گرفته توسط بخش دولتی برای تسهیل امور صادرات و ایجاد شرایط مناسب برای تولید کنندگان و صادرکنندگان در هرات خبر داد. و گفته امین این روند موجب تقویت اقتصاد محلی و افزایش اشتغال در منطقه شده است. جزئیات را در گزارش فیض احمد محمدی بشنوید از هرات.
مقام‌های محلی و تاجران در ولایت هرات از رشد چشمگیر صادرات کالاهای تولیدی این ولایت خبر دادند. طبق اعلام مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری، بیش از 73500 تن کالا شامل فرآورده‌های زراعتی و مالداری، میوه‌جات خشک و تازه و تولیدات داخلی از ولایت هرات به کشورهای مختلف جهان طی سال گذشته صادر شده است. این موفقیت به عنوان یک دستاورد مهم در راستای توسعه اقتصادی ولایت هرات و افغانستان تلقی می‌شود. شماری از تاجران و صادرکنندگان محصولات افغانستان به خارج کشور از روند روبه رشد صادرات کالاهای تولیدی ابراز خرسندی کرده و تاکید دارند شرایط بهتری برای تولید و صادرات این کالاها فراهم شده است. این تغییرات مثبت به دلیل بهبود زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیندهای گمرکی و افزایش امنیت در سطح ولایت هرات میباشد. تاجران اعلام کردند که بازارهای بین‌المللی برای محصولات هرات از جمله میوه‌های خشک و تازه، فرآورده‌های زراعتی و تولیدات صنایع دستی به طور قابل توجهی رشد یافته است.
الحمدلله سال‌های آخر تسهیلات بسیار خوبی برای تجار صادرکننده در گمرکات، در طی مراحل اسناد گمرکی، در ترانزیت کالا، خصوصا این اواخر که راه آهن افتتاح شده از طرف جمهوری اسلامی ایران و امارات اسلامی افغانستان، یک دستاورد بزرگ برای تجار است که ما میتونیم مطمئن‌تر و سریع‌تر و با قیمت کمتر میتونیم اجناس خود با سیای میانه روان کنیم.
از سوی دیگر محمد یوسف امین، عامل اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، در این رابطه اظهار داشت که یکی از دلایل افزایش صادرات محصولات هرات حمایت های گسترده دولت و سرمایه گذاری های خصوصی بوده است. و همچنین از تلاش های صورت گرفته توسط بخش دولتی برای تسهیل امور صادرات و ایجاد شرایط مناسب برای تولید کنندگان و صادرکنندگان در هرات خبر داد. به گفته آقای امین این روند موجب تقویت اقتصاد محلی و افزایش اشتغال در منطقه شده است.
علت این بوده که یکی ما خوشبختانه یک سهولت زیاد برای تاجرای صادر کننده فراهم شده از طرف تمام ادارات زیربط و در کنار از او تا اندازی معدنیات ما شما به خارج از کشور صادر شده مانند سنگ مرمر، سنگ تالک، سنگ کرومایت و سنگ روخام، سایر معدنیات دیگه مانند سنگ جست و سرب است، اینا هم به خارج صادر شده و در کنار از این تولیدات داخلی کشور هم اکنون مورد قبول که مارکت‌های جهانی قرار گرفته و با استانداردهای خوب تولید میشه.
در همین حال محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، نیز از حمایت قاطع اداره محلی این ولایت از تاجران و تولید کنندگان خبر داد و افزود صادرات محصولات تولیدی یک از ارکان اساسی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. وی تاکید کرد که حکومت افغانستان در این زمینه تلاش‌های زیادی را به عمل آورده تا زمینه‌های توسعه اقتصادی و صادراتی را در ولایت‌های مختلف فراهم کند.
امارت اسلامی افغانستان و اداره محلی ولایت هرات در راستای فراهم آوری سهولت ها به بخش صادرات همیشه وقت تلاش کرده و این تلاش ها سبب شده که ما امروز شاهد رشد صادرات در این ولایت باشیم، چنان که صادرات در این ولایت در سال 1403 نسبت به سال 1402 29% رشد داشته که این رشد صادرات خود گواه بر حمایت همجانبه اداره محلی ولایت هرات از این بخش می باشد.
از سوی دیگر محمد رفیق شهیر، کارشناس اقتصادی در هرات، در گفتگو با رادیو دری بر نقش اساسی افزایش صادرات فرآورده‌های کشاورزی و صنایع تولیدی هرات در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تاکید کرد و این بیان داشت که رشد صادرات باعث ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران و تاجران می‌شود که به دنبال فرصت‌های جدید اقتصادی هستند.
دلایل متعدد دارد که صادرات حداقل افزایش یافته. وضعیت روز به روز بهتر شده میره، ثبات پولی از ثبات و امنیت کامل وجود داره و اینا بستر مساعد است برای بهتر شدن صادرات. همین رقم که صنایع ما رشد کرده، امروز رقابت میکنه بازار منطقه در بعضی اقلام، درسه صادرات محصولات زراعتی هم انشالله بیشتر پیشرفت خواهیم کرد.
شهیر تصریح کرد که حمایت‌های حکومتی، تامین امنیت در سطح ولایت هرات و فراهم شدن بسترهای مناسب برای تولید از جمله عوامل کلیدی در این افزایش صادرات است.
این به این مفهوم است که تامین امنیت شرایط را برای کشت و کار و برداشت محصولا آسان‌تر ساخته. سابق کسایی که زمیندار بود، کسایی که باغ داشت، مشکل بود که به بالای کشت و کار خود باشه. از طرف دیگه هم بازاریابی خوب صورت گرفته برای محصول در خارج از کشور که باعث رشد محصولات زراعتی ما شده. و از طرف دیگه بحث صادرات گوشت هم مطرح است از محصولات حیوانی که در این عرصه هم تصامیم گرفته شده. احتمالاً که با آینده در این بخش هم تحولات بهتر صورت بگیره، ضمن حمایت از مالداری و رشد مالداری زمینه صادرات از مساعد شه تا مالدار ما هم با کسب عواید بیشتر بتونه در رشد صنعت مالداری بیشتر تلاش بکنه.
افزایش صادرات محصولات هرات به کشورهای مختلف نشان دهنده گامی بزرگ در راستای تقویت اقتصاد افغانستان است. حمایت‌های حکومتی، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و امنیت پایدار از جمله عواملی هستند که باعث تسهیل در روند تولید و صادرات کالاها شدند. در آینده این روند می‌تواند فرصت‌های جدید اقتصادی و سرمایه‌گذاری را برای افغانستان به ارمغان بیاورد و باعث رونق بیشتر بخش‌های کشاورزی، صنعتی و تجاری کشور گردد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حالی که تمام اعضای دولتش به همراه چندین سناتور و چهره‌های ارشد سیاسی آمریکا حضور داشتند، تعرفه‌های جدید بر واردات کالا به ایالات متحده را در باغ رز قصر سفید اعلام کرد. تحلیل بشنوید از دکتر سید رضا میرطاهر در گفتگو با همکارم زهرا حسن‌زاده.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در مراسمی در کاخ سفید تعرفه‌های جدیدی را علیه کشورهای جهان اعلام کرد. به طور کلی این تعرفه‌ها به این ترتیب خواهد بود که تعرفه‌های 25% بر واردات خودرو با آمریکا از همین امروز در واقع یا همون چهارشنبه شب اعمال میشه و در این حال تعرفه‌های 10% بر همه کشورهای جهان کلاً اعمال میشه و در صورتی که کشورها اقدام به وضع تعرفه‌های متقابل یا انتقامی علیه آمریکا کنند، تعرفه‌های جدیدی علیه اونها از نوع آوری وضع خواهد شد. این اقدام ترامپ در واقع به مثابه نوعی جنگ به یا اعلام جنگ به اقتصادهای بزرگ دنیا از چین و کانادا و مکزیک تا اتحادیه اروپا، ژاپن، آفریقای جنوبی، هند و بسیاری کشورهای دیگر خواهد بود و مسلماً تبعات جدی بر اقتصاد و تجارت جهانی بر جای خواهد نهاد. خب یکی از آثار این مسئله این خواهد بود که به طور حتم کشورهای دیگر هم تعرفه‌های متقابل بر کالاهای آمریکایی اعمال خواهند کرد و این مسئله به طور کلی منجر به افزایش شدید قیمت‌ها در سطح جهانی خواهد شد. مسئله دیگر تاثیرگذاری این مسئله بر زنجیره تأمین جهانی هست. به هر حال اقتصاد جهانی اکنون یک اقتصاد درهم تنیده هست که تولید نهایی کالا ممکنه مثلا در آمریکا یا اروپا صورت بگیره، اما اجزای اون کالا و قطعاتش در کشورهای مختلف تولید میشه و طبیعتاً افزایش نرخ تعرفه‌ها منجر به این خواهد شد که قیمت قطعات و در نهایت کالای نهایی به شدت افزایش پیدا کنه. در این حال این مسئله موجب خواهد شد که در واقع هزینه‌های مصرف کننده چه در داخل آمریکا چه در دیگر کشورها افزایش پیدا کنه و به این ترتیب انتظار داریم که در سال 2025 با یک افزایش عمومی نرخ کالاها و محصولات در جهان مواجه باشیم. ضمن اینکه این اقدام در این حال بر بازارهای بورس در جهان از جمله خود آمریکا تأثیر منفی خواهد نهاد و به طور کلی به نظر من باعث میشه نوعی به هم ریختگی در اقتصاد و تجارت جهانی رخ بده. البته بهانه ترامپ برای جنگ تجاری همواره این بوده که آمریکا مورد سوء استفاده دیگر کشورها قرار گرفته، اما ترامپ هیچگاه به این مسئله اشاره نمی‌کنه که آمریکا به واسطه سلطه دلار بر اقتصاد جهانی همواره با چاپ دلار بدون هیچ گونه پشتوانه‌ای در واقع به رایگان از کشورهای دیگر جنس و کالا خریداری کرده بدون اینکه یک مابعضای واقعی در ازای اونها پرداخت کنه. یعنی شاید بسیاری از کشورها جنس و کالا به آمریکا صادر کردن و در مقابل دلاری رو گرفتن که آمریکا به راحتی قادر به چاپ اون هست بدون اینکه هیچ گونه پشتوانه‌ای داشته باشه، و پشتوانه ظاهریش فقط در واقع قدرت اقتصادی آمریکا هست. در واقع الان ترامپ ادعا میکنه که جهان از آمریکا سوء استفاده کرده، در حالی که به نظر من سوء استفادگر واقعی از کشورهای جهان آمریکا هست که توانسته در چند دهه گذشته به بزرگترین وارد کننده جهانی تبدیل بشه، اون هم به بهای اینکه در واقع بدهی ملی خودش رو به چندین تریلیون دلار، یعنی 34 تریلیون دلار رسونده و کسری تجاری قابل ملاحظه‌ای هم با کشورهای جهان دارد.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
درود بر خدای هنر آفرین، نگارنده هر گل آتشین. یاران همراه و دوستان موافق، فرصت سلام را از آوای غزل تقدیمتان میکنیم، باشد که رضایت خاطرتان را فراهم سازیم. بنده سید علی عطایی هستم به همراه همکار ما خانم زینب بیات، با خواندن اشعار تقدیمی این برنامه در خدمتتان هستیم. دریچه شعر امروز را از دیوان و اشعار خاقانی شروانی، پارسیگوی صداهای پنجم و ششم هجری خورشیدی تقدیمتان میکنیم. این اشعار ناب وقتی با هنر خالص آوا و موسیقی احمد ظاهر، هنرمند ناماشنای افغانستانی، در هم میآمیزد، روح افزاتر از همیشه به گوش میرسد و اثر میگذارد. این گونه است که خاقانی میسراید: آمد نفس صبح و سلامت نرسانید.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید. یا تو به دم صبح سلامی نسپردی، یا صبح دم از رشک سلامت نرسانید. من نامه نوشتم و کبوتر بسپردم، چه سود که بختم سوی بامت نرسانید.
آمد نفس صبح،
آمد نفس تو سلامت رسانی، آمد نفس تو آمد نفس تو سلامت رسانی.
باد آمد و بگسست هوا را زره ابر، بویی زره غالیه فامت نرسانی. بر باد و سپردم دل و جان تا به تو آرد، زین هر دو ندانم کدامت نرسانی. عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانی.
سلامت رسانی یا سپردم از عشق، سلامت رسانی. بوی تو بیاور دو پیامت رسانی، بوی تو بیاور دو پیامت رسانی.
که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانی. خاقانی از این طالع خود کام چه جویی؟ کو چاشنی کام به کامت نرسانی.
Thank you.
فرصت رو به پایان امروز را مزین میکنیم به ذکر خداحافظی و از یک یکتان بابت همراهیتان سپاسگزاریم و به شوق همراهی مجددتان در تدارک آوای غزل دیگری هستیم. دوستان عزیز، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خداحافظی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه‌های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان، خطر دارد جدایی، الا یار جان، خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی.